قبول نداره، یا مثلا دادن صدقه برای سلامتی. ما در حال مریضی هم باید یاد خدا باشیم، فقط در سلامتی که نیست که فقط صدقه در موقع سلامتی بده آدم. امام اینا رو برمی‌تابه که بعدا ما در بحث‌های کلامی در بحث رزق و روزی و قضا و قدر مفصل بحث‌ها بیان خواهیم شد. همچنین تسویه عمل از رسیدن به بهشت جسمانی. آدم نباید اعمال رو انجام بده، عبادت کنه مبنی بر این که آقا من به یه امیدی به بهشت جسمانی مثلا برسم، یا تسویه عمل از ترس از عذاب اخروی، یا مثلا تسویه عمل از رسیدن به لذت‌های بهشت. و همینطور امام میره بالا. امام معتقد عمل برای این است که سالک از نقصان به سوی کمال بره، یعنی ارتقای وجودی. خب از منظر متون دینی او کسایی که از عنصر اخلاق برخوردارن به دو گروه تقسیم میشن. برخی در شمار مخلصینند و برخی در شمار مخلصینند. مخلص به فتح لام کسی است که خدا او را از پلیدی خالص کرده و برگزیده. مخلص به کسر لام کسیه که خدا را خالص به یگانگی ستوده. به بار دیگر مخلصون برگزیدگانند، مخلصون موحدانند. مخلصین به کسر لام کسانی هستند که عبادت را خالص برای خدای تعالی قرار دادن، و مخلصین به فتح لام کسانی هستند که خدای متعال اونا را خالص ساخته. لذا قرآن درباره برخی از انبیاء الهی واژه مخلص به کار برده. انه من عبادنا المخلصین، واذکر فی کتاب موسی انه کان مخلصا. خب به اعتقاد امام تعبیر مخلصین در این آیات که اخلاص رو به خود عبد در استناد میده نه به عمل عبد، اشاره به مرتبه از بالاتر از اخلاص در عمله. اشاره به چه اخلاصیه؟ اخلاص به صفت یا اخلاص به ذات که اشاره کردیم بهش. یعنی عبد و سالک ذات و صفات خود رو از شائبه های غیر الهی پاک میکنه.
بله.
این شخص مخلصه. خب این الان در اشاره میکنیم به این که شوب عمل مشوب نباشه عمل. درست.
این نکته هم اینجا بپرسم که این بحث رو اشاره کردید، از نظر حضرت امام مقام مخلصین بالاتر از مخلصین باید باشه، چون مقام موحدان دیگه.
ببینید الان اشاره کردم که مخلصین به فتح لام
برگزیدگان هستن،
برگزیدگان هستن، عنایت حق برشون هست و اینا از مخلصین بالاترن به فتح لام بالاتره.
بله. ولی اونایی که مخلصن در مقام پایین‌تر
الان در سلوک هنوز نرسیدن به مخلصین.
من از باب این که چون فرمودید خدا رو به یگانگی ستودن گفتم شاید مقامشون بالاتره.
نه از این حیث فقط خواستم بهشون مرزبندی بشه. الان که هی داره میگیم این عمل نباید مشوب بشه نه مخلوط نشه، شوب عمل عموما به معنای چیزی است که عمل انسان رو آلوده میکنه، اما اختصاصا اون چیزی است که در تضاد با اخلاصه. بسیاری از کارهایی که ما انجام میدیم شاید گناه نباشه، اصلا گناه نیست، اما سبب مقدر شدن آینه دل میشه و دل نمیتونه یه تصویر شفافی از حق تعالی در پیش روی خودش داشته باشه. اما گناه سنگ آینه دل رو میشکونه و متلاشی میکنه و با سازی چنین قلبی خیلی کار بسیار دشواریه. الان ما بحثمون تو اخلاص مشوب بودن عمل اینه، یعنی مقدر شده اخلاصش کن خالصش کن، نه اینکه گناهکار یا اخلاصی نداره یا اصلا قلب رو با سنگ شکونده اصلا مرمت کردن این دل و این خیلی کار دشواریه. ما منظور اینه که مشروب به عمل باشه گرت خاک روی این آینه ننشسته باشه که خودش اول که گناه نباشه، مثلا گناه هم نکنی میره نشستی یه کار مثلا بیهوده ای که خودش قساوت قلب میاره، شنیدن یه حرفایی که حالا نه مباح نه حرام نه، ولی خب این همینا قساوت قلب فایده ای نداره. وقتی برش فایده ای نیست قساوت قلب میاره، کدورت قلب میاره، سبب میشه اخلاص عمل کم رنگ بشه.
درست. اگر اون بحثی که شما در برنامه گذشته اشاره کردید که این سلسله مراتب که ابتدا توبه است و مراقبه و محاسبه و بعد بحثای ناظر به خشوع و خشیت که نهایتاً به اخلاص میرسه، خود به خود خب چون این مقامات طی شده دیگه فرد تو وادی بیهودگی و تن به گناه دادن اینا نیست که بگیم که اخلاصش با مشکل مواجه میشه.
ببینید ما تو بحث کسرات و اون گرد و غبار کسرات، کسرات رو معانی متعددی داریم. یعنی کسرات مادیه و آثار گناه و جوارحیه، گاهی اوقات گناه باطنی و نفسانیه، گاهی اوقات گناه عدم توجه به موطن روحه، گاهی اوقات مثلا گناه وجودیه. اینا هر کدومشون مراتب داره. اینطور نیست که سالک حالا از این گناه که گذشت خب تمام، گناه بعدی عدم توجه، گناه بعدی عدم توجه به مقام روح مثلا، و همینا خودشون یک غباری برد. لذا خود اخلاص تشکیکیه، اخلاص همین میره بالا تا مقام فنا و هی باید از این عمل اخلاص بگیر. گاهی اوقات توجه به یک عمل زیبا، همین توجه سبب گرد و خاکی بر قلب میشه و قلب رو مکدر میکنه، که باید دوباره انسان اینجا توبه کنه و اون غبار رو بذاره کنار و اخلاص به خرج بیاره. اخلاصش به این که به عملش توجه نکنه و همینطور بلاجلا خدا اخلاص مشکوک به تشکیکه. خب الان اون چی که الان مورد توجه، رابطه اخلاص با عمله.
درست. اگه اجازه میدید این بحث رو یه فرصتی از تایکوانده محترم بگیریم که در بخش بعدی برنامه بشنویم. تشکر میکنم از توضیحات جناب استاد صاحبی در این بخش از برنامه اندیشه آفتاب. تا لحظات دیگر ادامه برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته، نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرم رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
با بحث اخلاق بحث اندیشه آفتاب رو دنبال کردیم، رسیدیم به مقاماتی که سالک در مسیر عبودیت خودش و سلوک خودش باید طی کنه. برنامه امروز رو جناب استاد صاحبی در باب خلوص عمل و خلوص در صفت و ذات از دیدگاه حضرت امام اختصاص دادن که توضیحات استاد رو در بخش اول برنامه شنیدیم. ادامه توضیحات رو جناب استاد بشنوید.
بله. رابطه اخلاص و عمل از دیدگاه اهل معرفت و اهل اخلاق و حتی در بعضی روایات که آقا نیت مؤمن برتر از عملشه، با خاطر که شاکله عمل نیته. علمای اخلاق نیت را حالت و صفتی برای قلب میدونن که سبب برانگیخته شدن عمل میشه. به همین جهت نیت خالص اونه که تنها باعث و سبب ایجاد کار بشه و شریکی در این سبب وجود نداشته باشه. نیت خالص خالص، گفت نیت خالص خودش عمل رو ایجاد میکنه. اصلا خود نیت خالص بدون عمل خودش عمله، چون عمل هویتی جدای از نیت نداره. لذا امام خمینی معتقده که ارزش عمل به خلوص در نیته و معتقده که کمال و نقص عمل تابع کمال و نقص نیته. چرا؟ به خاطر که نیت صورت کامل و اون جنبه ملکوتی عمله. حالا یه شخصی که تو قلبش یک افکار پلیدی داره یا قلبش مشوب به گناهه، این عملش نمیتونه یک عمل صادقانه باشه یا یک عمل پاکی باشه، چون عمل ناشی از اون عامله، عامل نفسه، قلب شخصه. اگر عامل پاک بود، عمل که اشراق اون عامله، افاضه اون عامله هم پاکه. اینا رابطه ظهور و بطون دارن. عمل عمل زائیده نیته و نیت همون نفس عامله. هر چی در باطنه در ظاهر ایجاد میشه. حالا امام معتقد از اونجا که صورت شی از حقیقتش جدا نیست، میگه برخی روایت ها عمل رو همون نیت شمردن، که این یعنی اعتبار فنایی عمل در نیته، فنای ملک در ملکوت، فنای مظهر در ظاهره. به خاطر که تمام عمل همون نیته و عمل هم از خودش که استقلالی نداره. الان اشاره کردیم عمل اشراق نیته، عمل بازتاب نیته، بس که داره نیت چی باشه. نیت اگر خراب باشه عمل ولی ظاهر هم مثلا درست باشه گلزننده است، چون باطن و نیت خرابه. لذا رابطه اخلاص و عمل اینه که اگر هر چقدر نیت شدیدتر و پاکتر باشه، این عمل مخلصانه تره، خالص تره. البته امام اینا رو با توجه به مقانی عرفانی و فلسفی خودش گفته که آقا باطن شی صورت و حقیقت شی رو تشکیل میده و حقیقت شی باستاب اون باطن شیه، که این شی فعلیتش به باطن اون شیه علاوه بر قاعده ای. لذا این کلون یه عمل و علا شاکلته رو امام به عنوان قاعده فلسفی اما در تفسیرش پیاده کرده که این شاکله هر شخصی این ادامه داره، از اینجا به حرکت جوهری داره ساخته میشه با همین شاکله تا وارد عالم برزخ میشه. در عالم برزخ با هویت و بدن مثالی و برزخی خودش نشون میده. هر چی که بود، اگر یک انسان پلیدی بود با بدن سبعی و حیوانی علیه بالله، و اگر نیت خوب و پاکی داشت، شاکله وجودیش هم شاکله انسانیه، شاکله شیطانی دیگه نیست. و این کلونی عمل علی شاکلته همون تجسم اعمالی است که اکثر آقایون فلاسفه مثل مولا صدرا علی الله مقام شریف بیان کردند. خب از نشانه های اخلاص که دیدگاه امام مسئول بودن از وسوسه های شیطانیه، کسی که به مرحله اخلاص برسه، چون ما اشاره کردیم اخلاص محل قلبه، قلب محل محبته، محبت محل میل نیست، در حالی که تصرفات شیطانی در محل میل و موتن میله، یعنی موتن نفس. اگر شخص بتونه به محل قلب و محل حب برسه، مسئول از تصرفات شیطانیه. خب اگر کسی 40 روز خودش برای خدا خالص بکنه، چشمه های حکمت از قلب بر لسانش جاری میشه، امداد الهی بر این فرد مخلص مشمولش. امام این حدیث من اخلصه رو مفصل در آثار خودش آورده و در جاهای متعدد گفته که طبق این حدیث اگر کسی برای خدا اخلاص به خرج بده به مدت 40 روز از قلبش حکمت ها بر لسانش جاری میشه و میبینی شخص حکیمه. خب یکی دیگه از نشانه های اخلاص اینه که موجب اطمینان نفس و قرب ایمان میشه. اصلا به اعتقاد امام اخلاص ثمره یقینه. آب یقین موتنش کجاست؟ قلبه. موتن نفس کجاست؟ اسلامه. شما کسانی که در اسلامان هنوز ایمان کامل نیورده، یعنی چی؟ یعنی شما از مرحله نفس ورده مرحله قلب نشدی. اگر شخص به مرحله قلب برسه ایمانه. پس اخلاص ثمره یقینه. امام خمینی راه‌های تحصیل اخلاص رو یک مورد میدونه و این مورد خیلی هم بزرگه. میگه راه تحصیل اخلاص اصلاح نفس و ملکات نفسانی است. اگر انسان نفس خودشو تحلیب نکنه، تسکیه نکنه، مخلص نمیشه. چرا؟ چون الان اشاره کردیم موتن اخلاص محلش قلبه. اگر نفس تحلیب نشده باشه، تسکیه نشده باشه، این هنوز موتنش نفسه، موتنش میله. در موتن میل تصرفات نفسانی و شیطانی جایی برای اخلاص نیست. اونجا شوبه، اونجا آمیختگیه. اخلاص عدم آمیختگی. الان تعریف کردیم اخلاص کاریست برای خدا بدون که چی؟ غیر خدا رو درش مخلوط کنه انسان. خب در پایان
من قبل از اینکه این بحث رو جمع کنید اینجا یه نکته بپرسم، چون به صراحت استاری اشاره کردید البته بر اساس دیدگاه حضرت امام که موتن اخلاص قلبه و در مرحله قلب دیگه شیطان راهی نداره، تصرفی نداره. خب با بحثایی که خود از امام مطرح میکنه که از تالیم در برنامه قبل اشاره میکردید که تو همه مراحل سالک باید نگاهش به خداوند باشه و هر لحظه این بحث مراقبه رو در نظر داشته باشه و شیطان در کمینه و انسان رو هر لحظه میتونه از اون مسیر، حتی در آخرین لحظات هم میتونه از مرحله ایمان دور کنه، خب فرد مقام خلوص راه پیدا کرده. اینجا یعنی اطمینان خاطر حاصل میشه که شیطان ورودی نداره در باب انبیای الهی ما اینو داریم که شیطان حالا میومد و وسوسه مطرح میگه آره پیامبر به جهت اون اسمتش تحت تاثیر شیطان قرار نمیگیره. یعنی در مقام اخلاص شیطان هیچ ورود و بروزی نمیتونه داشته باشه.
ببینید ما حالا تو بحث کلامی اگه برسیم به خود شیطان و جایگاه شیطان که اصلا چه موجودیه و چه هویتی داره، چون امام میگه شیطان هویت برزخی داره، هویت تجردی داره، نیمه تجردی، و موتن تصرف شیطان وهمه و قلب است از اون حیثی که سمت سوی طبیعت داره، نه قلب است از این حیثی که سمت سوی ملکوت داره. الان در بحث اخلاص که ما حرف میزنیم، چون قلب دو وجه داره، دو جهت داره، یه جهت به سمت طبیعت داره
یا ملکوت
داره. اونجا که سمت سوی ملکوتی داره، جنود رحمانی به مددش میرسن و اجازه نمیدن جنود شیطانی تصرف کنن و اونو ساقط میکنن، مگر شخص لحظه از اخلاص غافل بشه، چون لحظه اخلاص لحظه به لحظه است، غافل بشه دوباره سقوط کنه، برگره به موتن نفس، دوباره تصرفات شیطانی. انسان لحظه به لحظه در عرش و فرشه، لحظه به لحظه، تا برسه به مقام تمکین که مقام سره، و الا در مقام قلب کسی مدعی نیست که انسان چی نداره. در مقام قلب تا زمانی که سمت سوی ملکوتی داره و سمت سوی پیشرفت داره، هی میخواد بره جلوتر که برسه مقام روح و سر، ولی مسئونه تا اونجا که داره مراقبت داره میکنه. اما اگر یه لحظه غفلت کرد و عملش مخلصانه نشد، دوباره سقوط میکنه. این خاصیت قلبه، تقلب، متقلبه. لذا هی آرام فانه، یا این وره یا این وره، بستگی داره ما هی لحظه لحظه ازش مراقبت کنیم. اگر مراقبت نکنیم بله،
ولی در خود شده. اخلاص اینجور که میفرمایید دیگه،
نه دیگه شیطان راهی نمیکنه، چون مدد رحمانی کمکش میکنه.
خب بفرمایید. این چون دو دقیقه به پایان برنامه شده،
بله من میخواستم در پایان اینو بگم که تا زمانی که شخص به مرحله اخلاص نرسه، اعمالی که انجام میده ارتقاء وجودی پیدا نمیکنن. چون بارها امام گفت آقا شما در مقام انانیت نفس و در مرحله نفس اصلا سالک الله نیستی، سالک الله نفسی، سالک الله شیطانی، حتی اونجا حتی اجازه استعاذه هم نداری. استعاذه مال کسیست که ما وارد مرحله قلب شده، اخلاص به خرج داده، سمت سوی ملکوتی پیدا کرده، ایشون میتونه استعاذه کنه و عملش ارتقا پیدا میکنه. عمل نفسانی هویتی نداره، شیطانیه، ارتقایی نداره. ارتقا از مرحله حب است تو قلب، که انسان باید تلاش کنه خودش به مرحله اخلاص برسونه، مرحله قلب برسونه. الان در مرحله اخلاص آروم آروم دیگر صفات اخلاق حمیده رو در خودش ایجاد کنه، مثل صبر، مثل توکل، تا کم کم ارتقاء وجودی پیدا کنه.
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی. ما در برنامه امروز اندیشه آفتاب در ادامه بحثایی که در تبیین اندیشه اخلاقی حضرت امام داشتیم به مقام خلوص رسیدیم، که بحثای مفصلی رو جناب استاد اشاره کردن. اخلاص در واقع نتیجه مقامات و مراتبی است که سالک در مراحل قبل از مقام توبه شروع میشه، مراقبه و محاسبه و خوف و رجا و خشیت و خضوعی که حاصل میشه، نهایتش فرد سالک رو به مقام اخلاص میرسونه. در واقع اخلاص تسویه عمل از هر گونه حضور غیر خدا در اون عمل، تا فرد در مرحله نفسانیت خودش باشه، در واقع به تعبیر آقایون عرفا و اساتید اخلاق در مرحله انانیت نفسانی باشه، به مقام اخلاص راه پیدا نکرده. اخلاص مراتبی داره، در کتابای اخلاقی عرفانی اشاره کردن اخلاص در گفتار، کردار و اعمال، عبادات. حضرت امام در اون بحثا مباحث اختصاصی هم در باب اخلاص داره. اولین درجه و مرحله اخلاص رو اخلاص در عمل میدونه، که البته توضیحات تفصیلی رو جناب استاد اشاره کردن. تسویه عمل از جلب رضایت دیگران، از جلب امور دنیوی، از رسیدن به بهشت جسمانی، از ترس عذاب الهی و همه این موارد، همه اینا در واقع اون اخلاص در عمل رو برای فرد باید حاصل کنه. در مقام بعد دوم درجه اخلاص در صفت، بعد اخلاص در ذات. رابطه اخلاص و عمل یکی از بحثه بسیار مهم و جدی بود که از تمام در آثار خودش به اون اشاره میکنه. بحث بسیار جدی نیت اینجا مطرح میشه، یکی از در واقع مهمترین راه های تحصیل اخلاص که بسیار جدی و پررنگ در آرای از تمام مطرح میشه، مسئله تهذیب نفسه که توضیحات جناب استاد صاحبی رو در این زمینه شنیدیم. تشکر میکنم از جناب استاد صاحبی در برنامه امروز توضیحاتی که اشاره کردید و مطالب بسیار خوبی رو که در تبیین اندیشه‌های اخلاقی حضرت امام داشتید، از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا برنامه بعد شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفند، ای رایت حق شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیح.
اندیشه آفتاب رو شنیدید عزیزان شنونده، 30 دقیقه با حضور حجت الاسلام و المسلمین صاحبی و بررسی دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تبیین اخلاص. 15:30 امروز این برنامه مجددن از رادیو معرف تقدیم شما خواهد شد. در ادامه بخش سوم برنامه ها سیاه و سپید رو بشنوید.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرده هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسند، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سپید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروزی داری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که در بندگانت می فرستی، زهری برای بنده مفلس جدا کن، برای بنده مفلس
جدا کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. در این برنامه با احادیث کتاب شریف خصال آشنا می شیم. در برنامه حاضر قصد داریم روایت 49 از باب دوم این کتاب رو برای شما شنوندگان بزرگوار قرائت بکنیم. این حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. در این روایت دو تا ویژگی رو پیامبر به ما یاد میده که اگر این دو ویژگی رو ما داشته باشیم نشون دهنده اینه که ما مؤمن هستیم. در واقع یک راهکار شناخت خودمونه که اگر مدعی ایمان هستیم میگیم مؤمنیم، واقعا مؤمن هستیم یا نه. خیلی هم راهکار راحتی هست. ما روایت‌های دیگه داریم، پیامبر فرموده میخوام ببینید مؤمن هستید، این کارا رو باید انجام بدید، مثلا مواسات با فقرا، اموالتون رو تقسیم بکنید با فقرا. اما این روایت اون راهکارهای سخت نیست. همه افرادی که روایت رو میشنون با یه تأملی توی زندگیشون متوجه میشن که مؤمن هستن یا نیستن. توی کارهایی که روزمره انجام میدن با همین معیاری که پیامبر داده خوب مشخص میشه که چند مرده حلاجیم، الکی میگیم مؤمن یا راستکی میگیم مؤمن. یه نکته رو قبل از اینکه این روایت رو قرائت بکنم بگم، ما تو روایت هامون زیاد داریم که علامت مؤمن رو برای ما بیان میکنه، اما این که خیلی از این روایت ها بعضیشون خیلی چیزای دشواری رو میگن، بعضی چیزای راحتی رو میگن، دلیلش چی هستش؟ دلایل مختلفی رو علما و شارحین و نویسندگان گفتن. یه دلیلش اینه که ایمان درجات مختلفی داره، درجه های خیلی خیلی بالا داره، درجه پایین هم داره. مثل نور هست. شما به اون نوری که از شمع شما میبینید یا از یک چراغ قوه کوچیک میبینید میگید نور، به اون نور اون لامپ های خیلی بزرگ پروژکتور ها هم میگید نور. درست هم گفتید، هر دوتا هم نور هست، اما این نور شمعی که فقط شاید نیم متر اطراف خودش رو روشن بکنه کجا؟ با اون نور پروژکتوری که شاید نصف زمین چمن رو هم توی یک مسابقه فوتبال برای شما روشن بکنه. به هر دوتا میگن نور.
سیاه و سپید، بیان احادیث خصال شیخ صدوق توسط استاد مهدی غلامعلی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
حالا این علائمی هم که برای ایمان و مؤمن گفته شده این تفاوت‌ها رو داره. یک مراتب حد اقلی و پایین دستی داره، یک مراتب فرادستی و بالایی داره. امیر المؤمنین هم ایمان دارن، خیلی از شیعیان هم مدعی ایمان هم هستن، هم اینها درسته هم اون، ولی مصداق کامل و بارز و اتمش ایمان پیامبر خدا و امیر المؤمنین و ذوات مقدسه ائمه علیهم السلام. اینهای دیگه مصداقهای همون نورهای اندک هستن. هر چقدر اون علائم در این افراد بیشتر باشه، همینطور که نور نورانیتش بیشتر میشه، ایمان این افراد هم بیشتر خودش رو نشون میده و درجهش بالاتره. خب با این مقدمه‌ای که گفتم بریم روایت پیامبر رو بخونیم تا ببینیم این معیاری که پیامبر داده برای شناسایی مؤمنه حقیقی ما داریم یا نداریم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من سرته حسنته و ساعته سیعته فهو مؤمنون. خیلی روایت کوتاه ولی پرمغز. پیامبر خدا که درود خدا بر ایشان و خاندانشون باد اینطوری فرمودن: من سرته حسنته، سرت یعنی مسرت یعنی خوشحالی، کسی که خوشحالش بکنه اون کار خوبش، اون کار نیکی که انجام داده خوشحالش بکنه، و از طرفی اون کار بدی که انجام داده ناراحتش بکنه، این فرد مؤمن حقیقی هست. یعنی معیار این که ببینیم ما مؤمن هستیم یا نه اینه، کارهای خوب که انجام میدی انصافا خوشمون میاد یا نه. یه دفعه ناچاری یه کار خوب انجام میدی، نمیخواستیم ضامن کسی بشیم توی بانک، نمیخواستیم بریم، اصلا دلمون نبود، اما ناچار شدیم رفتیم، این کار خوب رو انجام دادیم برای یه دوستی، برای یه رفیقی، برای یک فامیلی، ضامن شدیم که ایشون وام بگیره مشکلات خودش رو حل بکنه. رفتیم تو بانک، لبخندم به ظاهر میزنیم ولی واقعا ناراحت هستیم. یه کار خوب داریم انجام میدیم اما باطنن ناراحت هستیم. ما مؤمن حقیقی نیستیم. یا اینکه یه دفعه یه کار اشتباهی انجام میده، مثلا دروغ میگه، ناخواسته دروغ میگه. یه دفعه یه نفر اومده ارباب رجوع مشتری دوست رفیق فامیل یه چیزی گفته، این اومد جوابش رو درست بده، زبونش برعکس چرخید، دروغ گفت. از این دروغی که گفته بعدن که فکر میکنه به جایی که ناراحت بشه میگه گفتیم ها، دروغم بوده اما خوب شد گفتیم. قهقه هم میخنده، خیلی خوشحاله. خب این مؤمن نیست. مؤمن کسیه که اگر کار خوبی میکنه از اون کار خوبش واقعا لذت ببره. اگر پولی میده به فقیر با لذت تمام بده، نه اینکه حالا گرفتار شد این فقیر اومد جلو چند نفر داره دست رو دراز میکنه مجبور شده داره میده با ناراحتی بده، بگه خب باید کار بکنی تو هم که کار نمیکنی اینا. نه، واقعا وقتی کار خوب انجام میده ته دلش داره کیف میکنه، لذت میبره. و وقتی هم که کار بدی از ساطع میشه انجام میده، دروغی، غیبتی، تهمتی، نگاه به نامحرمی، خودش رو سرزنش میکنه، از این کارش ناراحت میشه. ما معصوم که نیستیم، چه بسا کار خطا و گناهی انجام بدیم. وقتی کار گناه انجام دادیم، اگر از این کار گناهمون ناراحت بشیم مؤمنیم، اما اگر از این کار گناهمون ناراحت نباشیم مؤمن نیستیم. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم سیاه و سپید. عنوان برنامه‌ای بود که از رادیو معرف تقدیمتون شد با توضیحات استاد غلامعلی و شرح احادیث کتاب خس